ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 12 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با اول ماه فوریه سال 2016 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. عصر شما در ایران و منطقه بخیر و سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار جهان. امیدواریم که روز خوب و کم دغدغه‌ای رو تا این لحظه سپری کرده باشید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی میکنم با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن و در صف نخست همکارانم حسین قویمی است با تازه ترین خبرها. بشنویم از او.
با درود فراوان، وزارت کشور افغانستان با ارائه جزئیات تازه‌ای درباره انفجار انتحاری روز دوشنبه در کابل تعداد افراد کشته شده در آن را 9 تن اعلام کرد. ایوب سالنگی معاون وزیر کشور افغانستان گفت که انفجار در نزدیکی ساختمان پارلمان افغانستان و در مقابل یک پاسگاه پلیس روی داد که در جریان آن 2 مأمور پلیس کشته شدند. او تعداد زخمی های این انفجار انتحاری را 20 تن اعلام کرد. یک مأمور پلیس افغانستان که شاهد این انفجار بوده به خبرگزاری رویترز گفته است:
ناگهان یک انفجار شد، 10 تا 20 عمت بشارات دست پایشم غلطه یک چند تایی که آباد بودیم و کمی دور رفتیم، اما تو دیگه هیچ چیزی ندیدیم که نفر بود یا موتر بود یا کامسی که بود، فقط دیوال تخریب شده بود. اما قدر ما دیدیم
گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حملات این گروه در ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف افغانستان افزایش یافته است. در خبر دیگر، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از ایران و عربستان سعودی خواست تا با کاستن از تنش‌ها به تفاهم و واقع‌گرایی در روابطشان برسند. به گزارش اسوسییتد پرس، دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه در مسقط پایتخت عمان ابراز امیدواری کرد که دو کشور ایران و عربستان سعودی با وجود سختی ها و بی‌اعتمادی، به گفته آقای بان، واقع‌گرایی، مسئولیت و تفاهم را به رفتارشان به منطقه بازگردانند. بان کی‌مون همچنین ابراز امیدواری کرد که اجرایی شدن توافق اتمی با ایران و رفع تحریم های بین‌المللی، به گفته او، منجر به بهبود رفتار مسئولیت پذیرانه در منطقه شود. تنش در روابط میان تهران و ریاض به دنبال اعدام شیخ نمر در عربستان و حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در ایران شدت گرفته است. دو کشور یکدیگر را به دخالت در امور داخلی خود و کشورهای منطقه و نیز حمایت از تروریسم متهم کردند. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه برای شرکت در نشستی درباره بحران سوریه به بریتانیا می رود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که آقای ظریف علاوه بر شرکت در نشست کشورهای کمک کننده به سوریه، در اندیشکده چتم هاوس نیز سخنرانی خواهد کرد. نشست کشورهای کمک کننده به سوریه قرار است با حضور نمایندگان کشورهای مختلف و مشارکت سازمان ملل با هدف جمع‌آوری کمک در واقع برای آوارگان و مردم سوریه برگزار شود. آخرین بار کمال خرازی وزیر خارجه دولت محمد خاتمی 12 سال پیش به بریتانیا سفر کرده بود. در خبر دیگر، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه از رد صلاحیت حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس خبرگان انتقاد کرد. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید اطلاعات بسیار زیادی از لپتاپ ها، کامپیوترهای شناور و موبایل های ملوانان آمریکایی استخراج شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی فدوی روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس ایران گفت که اطلاعات استخراج شده هزاران صفحه است و امکان انتشار آنها وجود دارد، اما به گفته آقای فدوی متناسب با تصمیم گرفته شده قابل ارائه است. حدود 3 هفته پیش 2 قایق نظامی آمریکا همراه 10 ملوان آن پس از ورود به آبهای ایران توسط سپاه پاسداران توقیف اما ساعتی بعد آزاد شدند. وزارت دفاع آمریکا پیشتر گفته بود که قایق‌ها به صورت غیر عمدی وارد آبهای ایران شده بودند. ارتش آمریکا هم گفته بود که تمام متعلقات قایق‌های توقیف شده به جز سیم کارت‌های 2 تلفن ماهواره‌ای خانم الهه بازگردانده شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حسین قویمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نزدیک به 5 سال از جنگ داخلی سوریه می گذرد و باز هم مذاکرات صلح سوریه در ژنو در مرکز توجه است. از این مذاکرات خواهیم شنید. هاشمی رفسنجانی از رد صلاحیت حسن خمینی به عنوان نامزد انتخابات مجلس خبرگان انتقاد کرد و از شورای نگهبان پرسیده است که صلاحیت خود را از کجا آوردن و چه کسی به آنها اجازه قضاوت داده است.
با توجه به روحیه‌ای که آقای رفسنجانی داشته در این سالها، این میشه گفت که یکی از تندترین خطابهای ایشون میشه به حساب آورد.
6000 شکایت و اعتراض به تصمیمات هیئت‌های نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات.
مردمی که به سرنوشت خودشان علاقه‌مندند و می‌خواهند کشور به دست افراطیون و نظامیون نیفته، اومدن به این شکل به صلاح اعتراض کردن. این یک اعتراض مدنی است.
فرداز وزیر امور خارجه آلمان با هدف میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی به تهران می رود. خبرهای ورزشی، برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. از آغاز جنگ داخلی سوریه نزدیک به 5 سال گذشته است. 10000 کشته و 5 میلیون تن آواره شدند و حالا نگاه ها به چند اتاق مذاکره در ژنو در سوئیس است که شاید راهی برای پایان دادن به این جنگ و آوارگی پیدا شود. مذاکره کنندگان سوری از هر دو طرف درگیر به ژنو آمدند تا با میانجیگری سازمان ملل متحد راهی به پیش پیدا کنند. اگرچه این روند شامل گروه هایی که تروریستی خوانده می شود از جمله خلافت اسلامی نمی شود، گروهی که بخش های مهمی از خاک سوریه را همچنان تحت کنترل دارد و هدف حملات مداوم نیروهای ائتلاف بین المللی از یک سو و روسیه از سوی دیگر است. همکارم هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
گفتگوها باید آغاز روندی 6 ماهه باشد که در آن هم برنامه یک تحول سیاسی در سوریه مشخص شود، هم راه برای آغاز آتش بس گشوده شود. در این حال این گفتگوها به اصطلاح مذاکرات از راه دور است. یک نماینده روسیه در سازمان ملل گفته که در ساختمان سازمان ملل متحد در ژنو 3 اتاق در نظر گرفته شده. یکی برای دولت سوریه، 2 اتاق دیگر برای مخالفان. و قرار است نمایندگان سازمان ملل متحد به صورت جداگانه با 2 طرف درگیر گفتگو کنند. با تغییر برنامه قبلی، استفان دیماستورا با نمایندگان اپوزیسیون سوریه در روز دوشنبه دیدار می‌کند. این اپوزیسیون با عنوان کمیته عالی مذاکره کننده پس از چند نشست در ریاض، پایتخت عربستان سعودی تشکیل شد. تا روز جمعه گذشته که مذاکرات صلح سوریه باید رسما در ژنو آغاز می‌شد، این کمیته با تعیین پیش شرط توقف بمباران و تسهیل دستیابی به کمک‌های بشردوستانه از آمدن به ژنو سر باز زد. و روز جمعه آقای دیماستورا و مشاورانش تنها با فرستادگان دولت سوریه دیدار کردند. طی مذاکراتی هیئت مخالفان نیز راهی ژنو شد. از روز یکشنبه هم اعلام شد که محمد علوش نماینده ارشد گروه جیش الاسلام هم به گروه اپوزیسیون می پیوندد. گروهی که از گروه‌های نظامی قدرتمند در میان مخالفان با گرایش‌های سلفی محسوب می‌شود و روسیه این گروه را تروریستی می‌داند. دنیس ناتالی محقق ارشد در انستیتوی مطالعات ملی استراتژیک در واشنگتن درباره ترکیب اپوزیسیون شرکت کننده در گفتگوهای صلح سوریه به رادیو فردا میگوید:
مشکل این کمیته عالی مذاکره کننده است که شما شاهد حضور برخی گروه‌های اپوزیسیون در این کمیته هستید، اما برخی از آنها که با گروه خلافت اسلامی در حال نبرد هستند رو نمی‌بینیم و این مشروعیت این روند رو زیر سوال می‌بره. مثلا جیش الاسلام به عنوان گروهی شناخته میشه که در ارتباط با برخی گروه‌های تروریستی است و رفتارهای بدون تعاملی از خود نشان داده. به نظرم این موضوع حل برخی نکات کلیدی رو با مشکل مواجه می‌کنه.
یکی از گروه‌های غایب در این روند در ژنو حزب اتحاد دموکراتیک است که از احزاب کردی سوری است. بنابر برخی گزارش‌ها صالح مسلم رهبر این حزب و مشاورانش هفته گذشته به امید دستیابی به کرسی در مذاکرات ژنو به این شهر رفتند، اما سازمان ملل متحد از آنها برای شرکت در این روند دعوت نکرد. دنیس نتری در واشنگتن با تاکید بر حساسیت و پیچیدگی این موضوع همچنان میگوید حضور کردها در این گفتگوها ضروری است.
این موضوع بسیار حساسی است و من متوجه هستم که آمریکا، ترکیه و سایر بازیگران در این روند نقش دارند، اما این مسئله ترکیه است که بگوید حزب کردی اتحاد دموکراتیک بخشی از اپوزیسیون سوریه باشد یا خیر. نظر شخصی من این است که ترکیب کسانی که در نشست شرکت داده شدند برای آن است که نگرانی های ترکیه پاسخ داده شود. نگرانی هایی که درباره کردها در سوریه که شاید پتانسیل خودمختاری بیشتری داشته باشند. نکته دیگر این است که کردها هم خودمتحد نیستند و قوی ترین گروه ها آنها هستند که با حزب اتحاد دموکراتیک و حزب کارگران کردستان در ارتباطند و آنها هم خواسته خود را سالها پیش مطرح کردند که خواستار تغییر نام در جمهوری سوریه و داشتن قدرت بیشتر هستند. اما من از حزب اتحاد دموکراتیک هیچگاه درباره خواسته‌ای چون استقلال نشنیدم و آنها بیشتر در پی یک قانون اساسی دموکراتیک هستند. در نتیجه تا جایی که حضور این افراد تمامیت ارضی سوریه را تهدید نمی‌کنه، نمی‌فهمم که چرا اونها نباید نماینده‌ای در این گفتگوها داشته باشند.
حزب اتحاد دموکراتیک و سایر گروه‌های کردی در حالی نماینده‌ای بر سر میز مذاکره ندارند که در تحرکات میدانی همچنان فعال هستند. بنابر اعلام مقام‌های آمریکایی و منابع کرد و سوری، برت مک‌کرک، نماینده ویژه باراک اوباما در ائتلاف مبارزه با خلافت اسلامی، در دو روز گذشته به همراه مقام‌های بریتانیایی و فرانسوی به کوبانی سفر کرده و با ائتلاف کردی عربی که با داعش مبارزه می‌کنند دیدار کردند. این ائتلاف شامل گروه کردی یگان‌های مدافع خلق، شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک و برخی گروه‌های عرب سنی و سوری و مسیحیان می‌شود و بنابر گزارش‌ها دیدار دو طرف برای بررسی راه‌های پیشرو در مبارزه با گروه خلافت اسلامی بوده است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد نزدیک به 5 سال از جنگ داخلی سوریه می‌گذرد و همه نگاه‌ها معطوف به مذاکرات صلح سوریه در ژنو است و امیدها به آن بسته شده. و به سراغ گزارش دیگری بریم. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه از رد صلاحیت حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، برای انتخابات مجلس خبرگان در هفتم اسفند ماه سال جاری انتقاد کرد. شورای نگهبان هفته گذشته صلاحیت حسن خمینی رو برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رد کرد. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانی به مناسبت سالگرد ورود آیت الله روح الله خمینی به ایران در بهمن سال 57 با خطاب قرار دادن اعضای شورای نگهبان سوال کرد که آنها به گفته او صلاحیت خود را از کجا آوردند و چه کسی به آنها اجازه داده است که قضاوت کنند. رد صلاحیت حسن خمینی از سوی شورای نگهبان انتقاد اصلاح طلبان را به دنبال داشته است و در این میان شماری از اصولگرایان و هواداران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از حمایت آقای هاشمی رفسنجانی از حسن خمینی انتقاد کردند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخشی از سخنان خود در فرودگاه مهرآباد تهران همچنین خطاب به اعضای شورای نگهبان گفت که چه کسی به آنها اجازه داده است که به گفته او برای مجلس، دولت و جاهای دیگر اختیارات را در دست بگیرند. اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار آن شد که همه خود را به بنیانگذار جمهوری اسلامی بدهکار حساب کنند و با اشاره تلویحی به شورای نگهبان افزود بدهکارها هدیه خوبی در مقدمه انتخابات به بیت امام ندادند. پایان نقل قول. وی بدون اشاره به اشخاص یا گروه ها گفت چه کسی اجازه داد که اسلحه، تریبون‌های نماز و رادیو تلویزیون برای آنها باشد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود از اینکه به گفته او در انتخابات بندهای بیخودی جلوی مردم بسته می شود انتقاد کرد. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی و عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مقیم پاریس، درباره سخنان آقای هاشمی رفسنجانی عقیده دارد.
با توجه به روحیه‌ای که آقای رفسنجانی داشته در این سالها، این میشه گفت که یکی از تندترین خطابهای ایشون میشه به حساب آورد. اما خب واقعیت مطلب این هستش که شورای نگهبان به نیابت از آقای خامنه‌ای در حال مهندسی انتخابات هست. یعنی میشه گفت که این یک اتفاق نیست که آقای حسن خمینی و تعداد دیگری از کسانی که اگر وارد مجلس خبرگان میشدند به طور طبیعی در کیف آقای هاشمی و نگاه آقای هاشمی قرار میگرفتن، اینها هست شدن. میشه گفت که آقای هاشمی چون داره احساس میکنه در مجلس خبرگان بعدی به نوعی داره تنها میشه و نیروهایی که میتونستن در اون لحظه تصمیم گیری، چون مجلس خبرگان پنجم به نظر میرسه که مجلس تعیین کننده رهبر بعدی ایران خواهد بود، چون داره احساس میکنه که ممکنه تنها بشه، داره از خودش واکنش نشون میده. خطاب مستقیم شورای نگهبان، اما به نظر من در پشت این شورای نگهبان میشه گفت که خود آقای خامنه ای رو خطاب قرار داره میده.
سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در شرایطی ابراز شدند که آیت الله علی خامنه ای روز 14 دی سال جاری در دیدار با امامان جمعه سراسر ایران گفته بود از اول انقلاب تا کنون در انتخابات به گفته او تخلف سازمان یافته مطلقاً وجود نداشته است. وی همچنین طرح موضوع نامطمئن بودن انتخابات را عادت و مرضی بد خوانده بود. رهبر جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته بر ضرورت جلوگیری از ورود به گفته او نفوذی‌ها به نهادهای تصمیم‌گیری در ایران تأکید کرده بود. از آقای توفیقی می‌پرسم که آیا امکان دارد دیدگاه آیت الله خامنه‌ای در پی انتقادهایی مانند آنچه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده است تغییر کند؟
تصور نمی‌کنم که این نوع انتقادها تأثیر زیادی در برگرداندن مثلا وضعیت، یعنی که مثلا بیان آقای حسن خمینی و مجدداً تایید صلاحیت بکنن، داشته باشه، به خاطر اینکه هزینه‌های سنگینی که آقای خامنه‌ای در طول این دو سه سال گذشته متحمل شده برای اینکه بتونه بعد از خودش اون مدل حکومتداری رو که از جمهوری اسلامی ارائه داده حفظ بکنه، طبیعتاً بر نخواهد گشت نظر شورای نگهبان. شورای نگهبان تا این لحظه تصمیمی بر بازنگری حداقل در مورد امثال آقای حسن خمینی نداره. به نظر من اگر چنین قصدی داشت و خود آقای هاشمی حد زده بود که ممکنه این بازنگری بشه و ایشون مجدداً صلاحیتشون تایید بشه، شاید با این صراحت وارد انتقاد نمی‌شدن، چون به نظر میاد که آقای هاشمی این نوع انتقاد و نوع گفتمانی که انتخاب کرده بیشتر برای این هستش که بتونه وضعیت خودش رو در دایره قدرت جمهوری اسلامی بیش از پیش بتونه تثبیت بکنه و یک نوع روشنگری بیشتر برای اذهان عمومی داشته باشه.
قرار است انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی روز هفتم اسفند سال جاری برگزار شود. در این میان نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز یکشنبه گفت حدود 6000 تن نسبت به رد صلاحیت خود برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی هیئت‌های نظارت وابسته به شورای نگهبان اعتراض کرده‌اند و پرونده آنها در حال بررسی است.
هاشمی رفسنجانی از رد صلاحیت حسن خمینی به عنوان نامزد انتخابات مجلس خبرگان انتقاد کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی از شورای نگهبان پرسیده که صلاحیت خود را از کجا آوردند و چه کسی به آنها اجازه قضاوت داده است. گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید. و اما نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز یکشنبه گفته است که حدود 6000 نفر از آنهایی که صلاحیتشان برای نامزدی در انتخابات تایید نشده است به تصمیمات هیئت نظارت اعتراض کردند و پرونده آنها در دست بررسی است. نجات الله ابراهیمیان اضافه کرده است که اکنون بر پرونده معترضان متمرکز شدند، اما همزمان رسیدگی به این پرونده ها رو واقعا طاقت فرسا خونده است. رادیو فردا در مورد حدود 6000 شکایت از هیئت‌های نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، دیدگاه تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی مقیم فرانسه را جویا شده است.
این در حقیقت اعتراض یک مردمی است که در یک جامعه مدنی ژله‌ای که توش حزب آقایان سرکوب کردن، احزاب و نهادهای مدنی سرکوب کردن، مردمی که به سرنوشت خودشان علاقه‌مند و می‌خواهند کشور به دست افراطیون و نظامیون نیفته، اومدن به این شکل به اصطلاح اعتراض کردن. این یک اعتراض مدنی است. این اعتراض مدنی هم به نظر من کاملا قابل درکه. مردمی و خصوص مردمی شهرنشین و نگران آینده خود.
آقای رحمانی، آنچنان که از خبرها برمیاد، از تعداد 3000 نفر کاندیدای اصلاح طلب تنها 30 نفر یعنی 1% نامزدها تایید صلاحیت شدن. این حاکی از چی میتونه باشه؟
ببینید یه نکته بگم. اولا اینا که رد صلاحیت شدن کاندیداهای معروف اصلاح طلب هستن. بسیاری آدما بازم تایید شدن که بازم همون نگرانی آقای ابراهیمیانه. میگه ما نمیدونیم سرنوشت نظام دست کسایی بدیم که گمنامن. یعنی نزد شورای نگهبان اصل بر براعت نیست. اصل بر این است که باید افراد همه رو بیارن به خانه شیشه خودشان چک اطلاعاتی و امنیتی کنن، حتی بالاتر از اون 4 نهاد رسمی. اون 4 نهاد رسمی نظارت به وسیله هیئت نظارت این افراد تایید صلاحیت شدن و شورای نگهبان اینو بلکه خزانه اینا ریخته به چه عنوان؟ برای اینکه میخواهد خودی ها و خواست ها را از فیلتر بگذراند. این نگرانی آقای ابراهیمیان واقعا زیر سوال میبرد که آیا این نهاد اساسا به قانون رفتار میکند یا صرفا به سلیقه خودش رفتار میکند، که امروز هم آقای هاشمی رفسنجانی صرفا به خاطر رد صلاحیت حسن خمینی، سید حسن خمینی، اینو به نوعی دیگه بیان کرده. ولی واقعیت این است که این موضوع آقای ابراهیمیان اصلا در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی هم جایی نداره. در حقیقت شورای نگهبان مخواهد بگوید ما کسی رو تایید صلاحیت بکنیم که خود ما قبولش داشته باشیم. ولی انقدر مقاومت جامعه مدنی ایران قوی بوده که اینا رفتن و افتویسی کردن از نظر آقایان، بازم امکان داره افرادی تایید صلاحیت شده باشن که اینا نشناسن و اگر اینا بر مجلس بروند خطرناکه.
آقای رحمانی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، گفته که قانون انتخابات ما نیاز به یک بازبینی جدی داره، ولی چون ما مجری اون هستیم چاره‌ای نداریم به جز اینکه در همین چهارچوب‌ها اظهار نظر کنیم. این رو در رابطه با این گفته که فرصتی برای رسیدگی به این همه پرونده شکایت نخواهد بود.
ببینید این جمله آقای ابراهیمیان هم خطرناکه. تغییر قانون انتخابات کاملا ضروری است، ولی انتخابات در تمام کشورهایی که واقعا توش یک انتخابات تقریبا سالم برگزار میشه، معمولا یک جامعه مدنی شکل گرفته است که اصناف و احزاب توش به رسمیت شناخته شدن. وقتی که این احزاب و اصناف به رسمیت شناخته نمیشن، زیر فشار قرار میگیرن، مثل کانون صنفی معلمان ایران که افرادش هم در زندان هستن، افراد موثر کانون صنفی، فعالای مدنی در زندان هستن. خب آقای ابراهیمی میخواد این قانون انتخابات چی تغییر بده؟ حتما میخواد مجلسی باشه فقط خودی هایی که اونها خودی میدونن بیان تو مجلس. اگه چه تو همین الان همینطوری هست، پس این بازم این هشدار آقای ابراهیمیان به ما میگوید که مجلس آینده باید مجلسی باشه که لااقل تحت سیطره کامل جناح افراطی نباشد، تا این مجلس لااقل بتواند یک مقدار نگاهش مدنی تر باشه. چون همین هشدار آقای ابراهیمیان دو چیز نشون میده. یکی این که ساختار و برخورد شورای نگهبان با قوانین موجود کاملا براندازانه است. یعنی شورای نگهبان آمده 4 نهاد که باید نظر کنند در مورد کاندیداها را عملا به رسمیت نشناخته، خودش اعمال نظر کرده. این میشه براندازی قانون، کاری که شورای نگهبان انجام داده ولی دیگران متهم میکنه. از یک طرف دیگه حالا این قانون چطوری میشه تغییر داد؟ درسته این قانون نقص داره، ولی نقصش دو جاست. یکی که باید احزاب و اصناف باشن که آقایان به رسمیت نمیشناسن، حتی احزاب و اصناف متعلق به خودشانه. یکم که قانون به چه شکلی باید تغییر پیدا کنه؟ باید قانون طوری تغییر پیدا کنه که لااقل معنی انتخابات بازم توش حفظ بشه، یه کامل تبدیل به انتصاب نشه.
نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان، گفته است که حدود 6000 نفر از آنهایی که صلاحیتشان برای نامزدی در انتخابات تایید نشده به تصمیمات هیئت نظارت اعتراض کردند و پرونده آنها در دست بررسی است. در این باره با دیدگاه تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی مقیم فرانسه آشنا می شدید. اما شما شنونده خوب ما، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
این آقای خامنه‌ای که اینقدر مدال دادن دستشون بازه، خواهش میکنم یک کمی محبت کنن، برای دزدی هم یه مدال بدن. احمدی نژاد و وزراش و اینا خیلی دزدی های قشنگ کردن و خود خانوادشون. خب چرا نمیگید آقا؟
آقای روحانی، مردم ایران برای شما حساب جداگانه‌ای باز کرده بودند. متاسفانه شما هم برای تقویت افکار رهبر معظم که حایل از خرید آبرو برای ایشان است، مردم را دعوت به حضور در انتخابات می‌نمایید و فرمایشات چند روز قبل خودشان را هم فراموش می‌کنید. خانه ملت، خانه یک جناح.
ده ها ساله که دکترین سوراخ کتری مبنای انتخابات ماست، قوه قضاییه که انتصابی است، اما هر وقت رئیس جمهور به ظاهر هم صدای مردم شد، ترکیب مجلس مقابلش چیده می شود. پس همیشه نتیجه 2-1 به نفع حاکمیت است و کتری هم منفجر نمی شود، چون یک صدایی از اون سوراخ خارج می شود.
اگه تو ایران یه سوپری یک ماه بدون مجوز شهرداری کار کنه، ماه دیگر در اونو پلم میشه. 600 شعبه مؤسسه سامن الوجد چطور دو چندین سال ادامه ی فعالیت داشته و کسی به اونا چیزی نگفته؟ و حال که تمام دارایی مردم رو بالا کشیدن میگن مؤسسه غیر مجاز، ضمناً در گوشه تمامی تابلوهای مؤسسات نوشته تحت نظارت بانک مرکزی. خدایا ما را به چه کسانی سپرده ای؟
شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 00420221122112. و تکرار میکنم 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. و اما فرانک والتر شتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان، روز سه‌شنبه با هدف میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی وارد تهران می شود و قرار است پس از تهران هم به ریاض برود. گزارش همکارم شهرام میریان رو بشنویم.
در آستانه سفر فرانک والتر شتاین مایر، وزیر خارجه آلمان به تهران، این سیاستمدار سوسیال دموکرات در گفتگو با نشریه ولت ام زونتاگ ابراز آمادگی کرده برای فرو نشاندن تنش موجود میان ایران و عربستان سعودی، دو کشور رقیب و در عین حال مهم منطقه، میانجیگری کند. وی قصد دارد به گفته خود در دیدار با مقامهای تهران و ریاض جلوی گسترش تنش فاجعه آمیزی را که میان سنی ها و شیعیان در منطقه ایجاد شده بگیرد، زیرا تشدید اختلاف ها تلاش در جهت یافتن راه حل ها را دشوارتر می کند. به دنبال حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و به آتش کشیدن بخشی از آن، عربستان مناسبات سیاسی خود را با تهران قطع کرد و در پی آن شماری از کشورهای عرب منطقه هم دست به چنین کاری زدند. وزیر خارجه آلمان در گفتگو با ولت ام زونتاگ گفته حتی اگر علایق کشورهای غربی هم در نظر گرفته شود، باید تلاش کرد تنش لجام گسیخته کنونی در روابط تهران ریاض بیش از این اوج نگیرد. از این رو ضرورت دارد ضمن هموار کردن راه گفتگو، فضای سرشار از تفاهم و اعتماد نیز میان ایران و عربستان ایجاد شود. شتاین مایر، وزیر خارجه آلمان، در آستانه سفر به ایران معتقد است بحران و درگیری‌های خونین در منطقه خاور نزدیک و میانه، رابطه‌ای تنگاتنگ میان شکاف عمیق کنونی میان شیعیان و سنی‌ها از یک سو و رقابت ایران و عربستان سعودی بر سر سیادت در این منطقه از دیگر سو دارد. با چنین برداشتی از اوضاع منطقه، شتاین مایر از سه‌شنبه این هفته سفر میانجیگرانه خود را ابتدا به تهران و سپس به ریاض آغاز می‌کند. اینکه آیا این مأموریت به نتیجه برسد و یا نه، جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، اینطور به رادیو فردا گفته:
آلمان روابطی هم با ایران هم با عربستان سعودی داره و دلیل اینکه آلمانی‌ها فکر میکنن که اگر بین ایران و عربستان بتونن یک آشتی برقرار بکنن، این راجع به صلح و امنیت کل منطقه تأثیر مثبت داره و در واقع برای دیپلماسی آلمان هم یک دستاورد بسیار مهمی تلقی میشه. حالا تا چه حد موفق بشن بین دو تا موزه آشتی ناپذیر ایران و عربستان یک نقاط مشترکی پیدا بکنن بایستی واقعا صبر کرد و دید.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در سفر میانجیگرانه خود به تهران ابتدا با محمد جواد ظریف و سپس با حسن روحانی دیدار و گفتگو می کند. در این دو ملاقات علاوه بر تنش موجود میان تهران ریاض، بحران سوریه و اوضاع یمن هم مورد گفتگو قرار می گیرد. وزیر خارجه آلمان بعد از ظهر چهارشنبه برای رایزنی با مقامهای عربستان سعودی راهی ریاض می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچی جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقا کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
نمای دور، نمای نزدیک. همین در همین مجله شامگاهی شنونده اون خواهید بود. اما بجز اون، خبرهای ورزشی و همچنین گزارشی در مورد علی اکبر ولایتی و سفرش به مسکو، چرا که امروز وارد مسکو شد، و همچنین عربستان از تشکیل کمیته مستقل متشکل از کارشناسان برای تحقیق در مورد کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی ائتلاف عربی در یمن خبر داده و بیش از این در همین دقایق پیش رو. اما نخست اجازه بدید که گزارش رو در مورد علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی بشنویم که روز دوشنبه امروز وارد مسکو شد. قرار آقای ولایتی در سفر چهار روزه خود با مقامات روسیه درباره همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای دیدار و گفتگو کنه. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در آستانه ورود به پایتخت روسیه روابط مسکو تهران رو بی سابقه توصیف کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دعوت مؤسسه مطالعات استراتژیک روسیه به مسکو سفر کرد. او پیش از ترک تهران به خبرنگاران گفت که هدف از این سفر دیدار و گفتگو با برخی مقامات عالی روسیه و شرکت در میز گرد همکاری روسیه و ایران در شرایط ژئوپلیتیک نوین است. یوری کوتیک، سخنگوی مؤسسه مطالعات استراتژیک روسیه، میگوید سفر هیئت ایرانی به مسکو گام دیگر در راستای تحکیم روابط میان دو کشور است.
Это обмен, конечно же, информацией. Это анализ тех вообще глубинных процессов, которые происходят в мировом масштабе.
تبادل اطلاعات، تحلیل مشترک رویدادهای منطقه و جهان، بررسی وضعیت موجود و دورنمای روابط روسیه و ایران از اهداف مراکز مطالعات راهبردی در مسکو و تهران است که از مدت‌ها پیش همکاری پویا و پرباری دارند. ما کوشش فراوان می‌کنیم تا سهم خود را در گسترش مناسبات دو جانبه شایسته ایفا کنیم و در شرایط ژئوپلیتیک نوین به توفیق‌های دست یابیم که با منافع مردم روسیه و ایران سازگار است.
به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، در آستانه سفر به مسکو روابط کنونی روسیه و ایران را در تاریخ روابط دو جانبه بی‌سابقه خواند و تشریح کرد. این تعاملات در زمینه‌های مختلف از جمله هسته‌ای، دفاعی و به ویژه همکاری‌های منطقه‌ای گسترش یافته و نمونه آن را میتوان در ائتلاف ایران، روسیه، عراق و سوریه ملاحظه کرد. روسیه و ایران دو حامی اصلی بین المللی بشار اسد هستند و هفته گذشته حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، طی سفر به مسکو بر تفاهم کامل دو کشور پیرامون مناقشه سوریه تاکید و روابط دو جانبه را متنوع، رو به پیشرفت و نمونه توصیف کرد. اندری فیودروف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید که برغم اظهارات مقامات دو کشور، مناسبات مسکو و تهران راهبردی نیست.
Зрение практического влияет на ситуацию в российско-иранской коалиции, конечно, сейчас самое важное ключевое.
Аз лахаз таасир бар вазият Сурия, эйтилаф Русия ва Иран ба нуфустар аз сайир базиконан бейн-уммалали ист. Бе виже ке хар ду кишвар мусамманд та тасбит режим Асад ба хузур низами худ дар Сурия идаме даханд. طبعاً این رویکرد مسکو و تهران را متحد ساخته، اما در دراز مدت اهداف ما در سوریه متفاوت است و در هیچ زمینه دیگری نیز همپیمان نیستیم. تنها در عرصه‌های اتمی و تسلیحاتی همکاری محدودی داریم. در داخل ایران دیدگاه‌ها متفاوت است، اما این کشور تنها زمانی آینده خوبی خواهد داشت که جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای خود را کنار بگذارد و در روابط بین‌المللی بین شرق و غرب تعادل را حفظ کند. مسکو نیز باید بپذیرد که غرب ستیزی پایه همکاری با ایران نیست، وگرنه به سرعت نفوذ سیاسی خود بر تهران را از دست خواهیم داد.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، یک سال پیش نیز به مسکو سفر و با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار کرده بود. از سوی دیگر، پوتین طی سفر به تهران در آذر ماه گذشته نزدیک به 2 ساعت با آیت الله خامنه‌ای گفتگو کرد که طی آن رهبر جمهوری اسلامی از پوتین به عنوان شخصیت برجسته با موضع‌گیری‌های مبتکرانه به ویژه در مورد سوریه تمجید کرد. ولایتی دوشنبه با اشاره به سفر پیشین خود و همچنین سفر پوتین به تهران و ملاقاتش با آیت الله خامنه ای گفت که رئیس جمهور روسیه حامی گسترش همکاری های راهبردی دو کشور و عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای و بریکس است. ولایتی همچنین گفت که در سفر کنونیش به مسکو سیاست های استراتژیک رهبر جمهوری اسلامی در نگاه به شرق را پیگیری خواهد کرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
گزارش این هفته کارنامه به ادامه اعتراضهای صنفی کارگران در ایران به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی با این اعتراضها و نیز کارگران شرکت کننده در آنها اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارومی تا برنامه کارنامه همراه باشید.
در حالی که جنگ در یمن همچنان ادامه دارد، ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی اعتراف کرده که برخی از عملیاتش در یمن به کشته شدن شماری از غیر نظامیان انجامیده. اکنون ائتلاف عربی به رهبری عربستان از تشکیل کمیته مستقل متشکل از کارشناسان برای تحقیق در مورد کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی ائتلاف عربی خبر داده. و با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه ساعتی پیش گفتگو کردیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بیانیه ائتلاف عربی توسط نمایندگی عربستان سعودی در سازمان ملل متحد منتشر شده ابراز تأسف کرده از کشته شدن غیر نظامیان در یمن. البته گفته هنوز سازمان ملل متحد در گزارشی که قبلا منتشر کرده و گفته 119 حمله هوایی که توسط ائتلاف عربی صورت گرفته به کشته شدن غیر نظامیان انجامیده، دلایلی در این باره ارائه نکرده. اما با این حال ائتلاف عربی گویا کمیته ای متخصص از کارشناسان نظامی، قانونی و همچنین تسلیحاتی تشکیل داده. این کمیته مستقل گفته از کشورهای مختلف درش حضور دارن. این کارشناسان برای تحقیق در مورد حملات انجام شده و اینکه چه میزان این حملات میتونه برای غیر نظامیان خطرساز باشه. خب تا الان چند بار گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه غیر نظامیان در حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در یمن کشته میشن و همه این اخبار رو ائتلاف عربی تکذیب کرده و اون رو از سوی مخالفان خودش یعنی حوثی ها دونسته. از سوی احمد اسیری سخنگوی ائتلاف عربی با اشاره به این گزارش ها گفته که خود دولت یمن، دولت عبدالرب منصور هادی، هم کمیته ای تشکیل داده و افزوده که حملاتی که صورت میگیره همه بر پایه گزارش های اطلاعاتی است که بخشی از اونها رو دولت یمن فراهم میکنه.
ایلیا، حالا ائتلاف عربی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی چه اقداماتی انجام خواهد داد؟
اینطور که آقای احمد اسیری گفته، کارشناسان نظامی از آمریکا و بریتانیا به اتاق عملیات ائتلاف عربی که در عربستان سعودی تشکیل شده رفتن و در اونجا نظارت میکنن بر بهبود عملیات هوایی که این ائتلاف انجام میده برای اینکه کمتر آسیب رسانی بشه به غیر نظامیان. همچنین تاکید کرده که سعی کرده ائتلاف عربی از حمله به زیرساخت‌های یمنی هم خودداری بکنه و افزوده این کارشناسان آمریکایی و بریتانیایی طی روزهای گذشته کارگاهی در اتاق عملیات برگزار کردند و این کارگاه‌ها و همچنین آموزش نیروهای عربی ادامه خواهد یافت.
همزمان با درگیری‌های نیروهای دولتی یمن و متحدانشون با حوثی‌ها، القاعده یک شهر رو در جنوب یمن تصرف کرد.
شهر عزان یک مرکز تجاری اصلی در جنوب یمن هست که حدود 70,000 سکنه داره. این شهر قبلا هم توسط شبه نظامیان القاعده تصرف شده بود، اما در سال 2012 ائتلافی از نیروهای دولتی وقت یمن و همچنین نیروهای قبیله‌ای تونستن القاعده را از این شهر بیرون برونن. اما الان با توجه به اوضاع یمن و با توجه به خلأ امنیتی که در بعضی از منطقه است، بار دیگه شبه نظامیان القاعده تونستن وارد شهر عزان بشن. شاهدان عینی میگن شبه نظامیان و وقتی صبح امروز وارد شهر شدن، پرچم‌های سیاه خودشون رو برافراشتن و ایست‌های بازرسی رو در ورودی‌های شهر و همچنین در بعضی از خیابون‌های اون مستقر کردن.
ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم ساعتی پیش با ما همراه بود که گزارش رو میشنیدید. و ما بشنویم از شما شنوندگان خوبمون. شنونده با اشاره به سخنان روز دوشنبه اکبر هاشمی رفسنجانی و انتقادهای او از رد صلاحیت حسن خمینی در اسمسی برای ما نوشته: رفسنجانی داره روی بند راه میره، خدا کنه مردم پشت رفسنجانی رو خالی نکنن، گرچه من میدونم که رفسنجانی آدمی نیست که فقط به مردم تکیه کنه. بقیده این شنونده هاشمی رفسنجانی هنوز جاهای نفوذ داره و هنوز اطلاعاتی داره که ازش میترسن، وگرنه الان پیش کروبی بود، مردم هم نمیتونستن کاری بکنن. شنونده دیگری با نام کامران هم در این مورد نوشته که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داره به زور یک جنجال میسازه تا مثل جنبش سبز بشه. کامران اضافه کرده: اما اگر در ایران جنبشی به وجود بیاد، آغازگر اون خود مردم هستند و نه هاشمی رفسنجانی. اون نوشته که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در برابر دادگاهی جهانی به خاطر اونچه که جنایت علیه مردم ایران، به خصوص قتل‌های زنجیره‌ای و کشتار زندانیان نامیده، پاسخگو باشه. یک شنونده دیگه هم در مورد سخنان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران نوشته که گفته اطلاعات بسیاری از لپتاپ‌ها و موبایل‌های سربازان آمریکایی دستگیر شده اخراج کردیم. این شنونده نوشته که سرباز، ملوان یا افسر آمریکایی چه اطلاعات مهمی را در موبایل خودش نگهداری می‌کنه؟ شنونده دیگری هم در مورد سخنان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران نوشته که این اظهارات فقط برای متشنج نگه داشتن شرایط میان ایران و آمریکاست. بقیده این شنونده: سرداران سپاه میدونن که آمریکایی‌ها در مورد سربازانشون حساسن، پس با گفتن سخنان بی ربط و بی ارزش میکوشن مانع از آرام شدن فضا و آسودگی دولت و مردم بشن، وگرنه در کمتر از 12 ساعت چه اطلاعاتی میشه از سربازانی که حتی بازجویی هم نشدن استخراج کرد؟ بریم به سراغ یک گزارش محیط زیستی. تعداد زیادی از گونه‌های حیوانات وحشی که از مرگ بر اثر تصادفات جاده‌ای یا شکار و قاچاق نجات پیدا می‌کنند، باید به مراکز بازپروری حیوانات سپرده بشن. از این مراکز بشنویم از آزاده اسدی.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه گزارش داده است تلاشگران حیات وحش بر ضرورت ایجاد مراکز نگهداری از حیوانات حیات وحش آسیب دیده تاکید می‌کنند و در کنارشان دامپزشکان از مرگ تدریجی گونه‌های حیوانی در باغ وحش‌های غیر استاندارد و دورافتاده سخن می‌گویند. از سوی دیگر مسئولان شهرداری هم می‌گویند در صورت وجود سرمایه‌گذار، مانعی برای اختصاص فضا برای ایجاد مرکز نگهداری حیات وحش استاندارد وجود ندارد. سازمان حفاظت محیط زیست هم می‌گوید با طرح‌های پیشنهادی برای ایجاد چنین مرکزی در صورت مطابقت با استانداردها و دستورالعمل‌های این سازمان موافقت خواهد کرد. ایمان معماریان، دامپزشک مرکز بازپروری حیوانات حیات وحش پارک پردیسان در تهران، از روش استاندارد بازپروری حیوانات حیات وحش می‌گوید که باید در این نوع مراکز رعایت شود.
توی تمام مرکز بازپروری توی سراسر دنیا سه تا اتفاق ممکنه بیفته برای حیوانات مختلف که وارد این مراکز میشن. یکی اینه که همون اولی که وارد میشن ببینیم که کاری براشون نمیشه انجام داد و اینقدر وضعیت بدی هستش که اگر بخوایم نگهداریشون بکنیم فقط درد و رنج و عذاب بکشن و خب همون موقع راحت بشن، یا اینکه بشه درمان بشن، وضعیتشون کاملا بهبود پیدا بکنه و قابلیت بازگشت به طبیعت رو داشته باشن که اون وقت به طبیعت برمیگردن، یا حالت سوم که درمان میشن ولی خب دیگه قابلیت بازگشت به طبیعت رو ندارن، اون وقت واسه که مرکز نگهداری که میتونن امکانات مناسب براشون فراهم بکنن نگهداریشون میکنن.
چند پیش سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود چند مرکز قرنطینه و بازپروری حیوانات در برخی از استانهای مرزی ایجاد خواهد شد. در استانهایی مثل سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، ایلام و کرمانشاه که قاچاق گونه‌های حیوانی و گیاهی بیشتر در آنها انجام می‌شود. اما برخی از تلاشگران حقوق حیوانات همچنان از عملی نشدن این وعده‌ها در استانهای دیگر گله دارند و می‌گویند بیشتر گونه‌های حیوانی آسیب دیده بدون در نظر گرفتن شرایط لازم در طبیعت رها می‌شوند یا به باغ‌وحش‌های غیر استاندارد و گاه غیر مجاز و ناشناخته منتقل می‌شوند. ایمان معماریان، دامپزشک ارشد مرکز بازپروری حیوانات حیات وحش در پارک پردیسان تهران هم میگوید کمتر باغ وحشی پیدا میشود که توان نگهداری از این حیوانات را پس از گذراندن مرحله بازپروری داشته باشد.
پردیسان مرکز بازپروری مرکز نگهداری نیست، یعنی اونایی که دیگه قابلیت بازگشت به طبیعت رو نداشته باشن واسه برای مرکز نگهداری. اینم تازه در مورد گونه های با اهمیت ایران اید، بعد برای مرکزی که حالا باغ وحش مناسب جایی که بتونن براشون جای مناسبی فراهم بکنن و اونجا بتونن نگهداری بشن. اکثر وحش های ایران باغ وحش های مناسبی نیستن و فقط باغ وحش تهرانه که دو سه سالی هستش که داره سعی میکنه شرایطش رو بهبود ببخشه و شرایط خیلی بهتر شده. در مورد گونه های با ارزش بدون شک باید این اتفاق بیفته برای نگهداری دائمی شد. در مورد گونه های مهاجمه که به مرکز بازپروری ارجاع میشن اونا اصلا شرایطشون با گونه های مهم و بومی کشور ما متفاوته.
با وجود اینکه گفته میشود مراکز بازپروری حیوانات تنها محل اقامت موقت و قرنطینه برای حیوانات محسوب میشوند، اما مسئولان میگویند ارزش حفاظتی برخی گونه های حیوانی باعث میشود مجبور شوند با وجود قطع اندام و زجر دائمی حیوانات تا ابد از آنها در اسارت نگهداری کنند، مثل حیواناتی که در شکار یا روند قاچاق دچار قطع عضو یا نقصی شدند که زندگی را در طبیعت برایشان خطرناک و غیر ممکن می کند.
آزاده اسدی گزارش می داد. و با یک ساعت شدن مجله شامگاهی ما و همچنین مجله نیمه شب شما ورزش دوستان کمی بیشتر باید صبر داشته باشید، اما حالا نوبت شماست. خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
وزیر ورزش و جوانان ایران روز دوشنبه به گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در مورد فساد در فوتبال واکنش نشان داد. محمود گودرزی عصر امروز در گفتگو با شبکه خبر سیما در این باره گفت:
نه تایید میکنیم نه تکذیب. اون چه که اونها عمل میکنن حسب وظیفه‌شون عمل میکنن، ما هم حسب وظیفه‌مون ما رسیدگی میکنیم، بازرسی میکنیم، حسابرسی میکنیم، اونها هم به هاکذا.
با پایان یافتن رقابت‌های هندبال اروپا و قهرمانی تیم آلمان، حریفان ایران در مسابقات انتخابی المپیک مشخص شدند. 12 تیم در 3 گروه 4 تیمی برای رسیدن به المپیک 2016 ریو رقابت می‌کنند که تیم ملی هندبال ایران در گروه دوم با اسپانیا، اسلوونی و سوئد باید مبارزه کند. از هر گروه 2 تیم جواز حضور در المپیک را به دست خواهند آورد. این رقابت‌ها طی روزهای 20 تا 22 فروردین ماه سال آینده در 3 کشور مختلف برگزار می‌شود که تکلیف کشورهای میزبان تا هفته آینده مشخص خواهد شد. علی دایی مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس در فهرست اسطوره‌های دنیای فوتبال که از سوی فدراسیون بین‌المللی آمار و تاریخ فوتبال منتشر شد در میان 48 نفر برترین‌ها قرار گرفت. در این فهرست نام علی دایی در کنار بزرگانی مثل پله، بابی چالتون، گرد مولر، یوهان کرایوف، اوزبیو، مارادونا و میشل پلاتینی قرار دارد. تیم فوتبال رئال مادرید دیشب در چارچوب بازی‌های هفته 22 لالیگا در سانتیاگو برنابئو با 6 گل اسپانیول را در هم کوبید و به یک قدمی همشهریش آتلتیکو مادرید در جدول رسید. در جدول لالیگا بارسلونا با 51 امتیاز در صدر ایستاده، آتلتیکو مادرید با 48 و رئال مادرید با 47 امتیاز دوم و سومند. و در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب شهرآورد داغ میلان دلامادونینا در سانسیرو انجام شد که طی آن آسه میلان با نتیجه قاطع 3-0 اینتر میلان را شکست داد. صرف نظر از موقعیت جدولی، نبرد این دو تیم میلانی در فوتبال باشگاهی ایتالیا همیشه پرشور و داغ بوده. در حال حاضر در جدول رده‌بندی اینتر 4 و میلان 6 است. ناپولی و یوونتوس که یک شنبه حریفان خود را شکست دادند به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم جدول ایستادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید، radiofarda.com. همه چیز برای شما اونجا آماده است. خبرها، گزارش‌ها و مجله‌ها و بخش‌های خبری رادیویی. برنامه نمای دور، نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسم‌فر اکنون در صفحه پخش است. اما پیش از اون من شب دلپذیر و کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و امیدوارم که نه تنها امشب که همیشه روز و روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهداره تک تک شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. این هفته در ادامه هفته قبل به مناسبت یاد و بزرگداشت ابوالحسن نجفی، ادیب و پژوهشگر و زبانشناس و فرهنگ نویس معاصر که دوم بهمن ماه در تهران از میان ما رفت، آرا و آثار او رو برخواهیم رسید. به همین منظور از دکتر نصرالله پور جوادی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، مؤسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسنده و مصحح بیش از 30 کتاب و مجموعه مقاله عمدتاً در حوزه حکمت و عرفان و فلسفه دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. ابوالحسن نجفی پس از انقلاب به دعوت نصرالله پور جوادی به مرکز نشر دانشگاهی پیوست و نزدیک به 2 دهه در اونجا با او همکاری کرد. گفتگویی که در این برنامه خواهید شنید بخش بسیار کوتاه شده یک گفتگوی مفصله که نسخه کامل اون رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. خیلی خوش آمدین آیه پورجوادی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب که ویژه نگاهی هست به زندگی ابوالحسن نجفی. اگر زندگی حرفه‌ای آیه نجفی رو بخوایم طبقه بندی بکنیم، شاید 3 بخش خیلی مهم فعالیت کارهای او هست که یکی دوره کارهای ترجمه ی آقای نجفی هست، تأثیری که در زمینه ترجمه داره. دیگر بخشی است که او رو به عنوان استاد زبانشناسی و ادبیات در دانشگاه‌های اصفهان و تهران و همطور علامه طباطبایی این چند سال آخر شاهد بودیم، و همطور نجفی مؤلف آثار مهمی در حوزه زبان و فرهنگ. من از همین بخش آخر اگر بخوام از شما بپرسم، میخوام در مورد اهمیت ایشون به عنوان یک زبانشناس، به عنوان یک فرهنگ نام نویس، موقعیت او در فضای عمومی فرهنگ نام نویسی ما، زبانشناسی ما یا فضای آکادمیک ما در این زمینه چطور آقای نجفی رو میشه ارزیابی کرد؟
آقای نجفی از به عنوان یه زبانشناس، تفاوتی که با زبانشناس‌های دیگر ما داشت عموماً این بود که ایشون واقعاً به سابقه زبان فارسی توجه داشت. درسته که به زبانی که الان در محاوره به کار میره و ما بهش تکلم میکنیم، خب بیشون علاقه داشت، روش کار میکرد. همون فرهنگ عامیانه‌ای که نوشته واقعا در حد خودش شاهکاره، یا کتاب غلط ننویسیمش، اینا همه ناظر به زبان فارسی است به صورتی که امروز داره به کار میره. اما نجفی به عنوان یه زبانشناس دائم به سابقه زبان فارسی، به ادبیات کلاسیک توجه داشت و دقیقاً اطلاع دارم که این متون رو نه تنها میشناخت و میخوند، بلکه بارها همطور مطالعه میکرد اینا رو و یادداشت برمیداشت و توانایی های زبان فارسی رو از این لحاظ سعی میکرد پیدا بکنه یا اونها رو به کار ببره در ترجمه های خودش و در تألیفات خودش، و یا اونها رو ملاک قرار بده برای سنجش زبان فارسی که تحولاتی که زبان فارسی پیدا کرده. به هر حال یه نقطه مبدعی بود براش اینکه زبان فارسی در گذشته به چه صورتی به کار برده میشد و قواعدش چی بود، ضوابطش چی بود، و بعد چه تحولات این به خودش. از این نظر خب ما زبانشناسای دیگه لینگویستیکن در واقع، تفاوت نجفی در این بود که به سابقه زبان فارسی و به ادبیات فارسی و نثر فارسی در گذشته کاملا آشنا بود، در حالی که اکثر زبانشناسا به خصوص کسایی که در خارج تحصیل کردن خب توجه ندارن یا علاقه ندارن یا توخوری ندارن یا انسی ندارن با سابقه زبان فارسی. اما نجفی علاوه بر این به ادبیات کلاسیک هم توجه داشت و فقط مسئله زبان نبود براش، بلکه ادبیات هم براش مطرح بود و اینو ما کاملا میتونیم ببینیم در نثر نجفی، در ترجمه های نجفی، در مثال هایی که نجفی میاره برای فرهنگ خودش، برای غلط ننویسیم و کتاب های دیگرش.
آقای نجفی در زمینه فرهنگ و زبان و مباحث تخصصی در این حوزه چند کتاب از او ما در دست داریم، اما غلط ننویسیم او بیش از هر کتاب دیگری محبوبیت عام پیدا کرد و بیشتر نام نجفی با این کتاب پیوند خورد، در حالی که شاید این کتاب بیشتر از آثار دیگر او نقد شده و شاید ضعف‌های فنی یا تکنیکی درباره اون مطرح شده. چرا غلط ننویسیم اینقدر مورد توجه و محبوبیت عام در جامعه فرهنگی ما قرار گرفت؟
کتاب غلط ننویسیم نقد شد، درسته، از همون ابتدا که در اومد این کتاب نقد نوشته شد و اساس نقدی که بهش میکردن در واقع ناظر به عنوان این کتاب بود که شما در زبان فارسی یا در اصلا به طور کلی زبان غلط و درست ندارید. زبان یه چیزیست که مردم برای تفهیم و تفاهم به کار میبرند و به هر حال هرچه به کار بردن و تا اونجایی که تونستن معانی خودشون رو منتقل بکنن به یکدیگر خوبه. زبان اصلا کارش اینه و درست و غلط ما به اون صورت در زبان نده. بنابراین یه انتقادش به عنوان کتاب بود و اون برنامه‌ای که در این کتاب نجفی داشت دنبال میکرد. اولا عنوان کتاب در واقع پیشنهاد خود من بود به نجفی و بارها هم ما صحبت کردیم و من وقتی تا میگفتم میگفت خب این عنوانی که تو خودت پیشنهاد کردی و حالا من پشیمونم نیستم از این که این پیشنهادی کردم و این پیشنهادم پذیرفت، برای اینکه من گمان میکنم یه مقدار از شهرت این کتاب مال خود همین این عنوان بود که یه عنوان در واقع جنجالی بود برای این کتاب. اما ببینید به نظر من این انتقادی که میکنم از یه جهت درسته، از یه جهت هم درست نیست. از این جهت که زبان داره تحول پیدا میکنه خب بله، ولی نجفی نمیاد در واقع بگه که به این درستی یا غلط. نجفی میاد میگه که آقا شما وقتی که یه همچی تعبیر رو به کار میبرین، یک همچی لفظی رو دارین به کار میبرین، اون مقصود شما رو این لفظ بیان نمیکنه و این شنونده یا کسی که داره میخونه یه متن رو و این تعبیر رو از شما میشنوه، این درست متوجه مقصود شما نمیشه یا یه معنی مبهمی براش ایجاد میشه و در واقع میتونیم ما بگیم رسایی و نارسایی، یعنی یه تحولاتی داره در زبان صورت میگیره و یه کسایی میان یه تصرفاتی در زبان میکنن، از روی جهل یه چیزایی رو به کار میبرن که اینها برای زبان خوب نیست. چرا خوب نیست؟ نه به خاطر اینکه به هر حال یه تغییر یه چیز نوآوری کردن، نه به خاطر اینکه به هر حال کار زبان هرچی شفافتر باشه، هرچی بهتر بیان بکنه خب اون بهتره، و حالی که اینجور تعبیرات و این معادل ها ممکنه مثلا مقصود رو بیان نکنه. به نظر من این به هر حال تو هر زبانی، مگه تو زبان انگلیسی این کار رو نمی کنن؟ مگه توی زبان فرانسه این کار رو نمی کنن؟ در تمام زبان های زنده میان به هر حال یه ملاک و یه معیار میگیرن، میگن که آقا این مثلا عبارت، این تعبیر، این چیزی که داره به کار میاد درسته که یه چیز جدیدیه، ولی ما باید ببینیم که واقعا این مقصود رو میتونه درست به خوبی بیان بکنه یا نه. بالاخره زبان یه قواعدی داره، یه عقلانیت پشت زبان هست و آیا اون عقلانیت این زبان به هم میزنه یا نه. به نظر من یه مقدار از انتقادهایی که به نجفی شد اگر از این لحاظ در نظر گرفته شده باشه یه مقدار بی‌انصافی بود.
آیه پوژادی فکر میکنید شاید به این دلیل بود که غلط ننویسیم، حالا جدا از همین عنوان جنجالی که ایجاد میکنه در ذهن مخاطبش، اما به هر حال غلط ننویسیم جزو آغازگرها بود.
درسته، در دوره جدید نجفی و اولین نفری بود که اومد و این کار رو کرد. البته سابقا هم کسان دیگری بودن که وارد این حوزه شده بودن. مرحوم نفیسی، سید نفیسی یه چیزی نوشته بود و امید گمون کنم یه چیزی داشت و نجفی هم به اینها اشاره کرده. و ولی به هر حال در یه همچین اشلی کسی کار نکرده بود که نجفی کار کرد. و بعدم به هر حال نحوه بیان و طرحی که داشت شما بینید واقعا از نظر فرهنگ نویسی رعایت اصولی که در این کتاب شده به نظر من خودش میتونه الگو باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با دکتر نصرالله پور جوادی، ساکن تهران، در بزرگداشت ابوالحسن نجفی، زبانشناس نامدار معاصر که دوم بهمن ماه درگذشت. نسخه اصلی و کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرشد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
رادیو فردا گوش میکنید.